ساعت 12 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما در ایران و هر کشور دیگه‌ای که صدای ما رو میشنوین. نیمه شبتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب یک شنبه 28 اردیبهشت که همین الان نخستین ثانیه‌های اون در ایران آغاز شد. اگه با ما در این مجله زنده نیمه شب همراه شین، ما یک ساعت خبر و گزارش و گفتگو و میزگرد براتون داریم در مورد موضوعهای مختلفی از سیاست و محیط زیست گرفته تا هنر، از ایران تا هند و اوکراین. اما با خبرها آغاز میکنیم و بعد از خبرها ادامه برنامه های این مجله رو براتون معرفی میکنم. فعلا خبرها رو میشنویم از نوشین سید حسینی. نوشین.
متشکرم رضا. رهبران چند کشور آفریقایی روز شنبه توافق کردند که با کمک یکدیگر به مقابله با شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام بپردازند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که رؤسای جمهور 5 کشور نیجریه، بنین، چاد، نیجر و کامرون در نشستی در پاریس برای بررسی جزئیات واکنش به اقدامات بوکو حرام با یکدیگر به رایزنی پرداختند. در این نشست که به میزبانی فرانسه انجام شد، رئیس جمهور فرانسه و نمایندگانی از بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حضور داشتند. این در حالی است که روز شنبه ساعتی پیش از برگزاری این نشست، اسلامگرایان بوکو حرام در عملیاتی دیگر در کامرون یک کارگر چینی را کشته و 10 تن دیگر را ربودند. در پی جاری شدن سیل در بالکان بیمان می رود که دست کم 20 تن جان خود را از دست داده باشند. جاری شدن سیل اخیر در کشورهای حوزه بالکان که در یک قرن گذشته بی سابقه گزارش شده، موجب شده که 10,000 تن از مردم از خانه هایشان بگریزند. کشورهای صربستان و بوسنی متحمل بیشترین آسیب ناشی از جاری شدن این سیل شدند، به طوری که دست کم 16 نفر در بوسنی جان خود را از دست دادند. شمار کشته شدگان حادثه انفجار معدن سوما در ترکیه از مرز 300 نفر گذشت. وزیر انرژی ترکیه تانر یلدیز روز شنبه تعداد قربانیان انفجار معدن زغالسنگ شهر سوما را 301 نفر اعلام کرد. این در حالی است که با پیدا شدن آخرین اجساد معدنچیان در روز شنبه، عملیات جستجو و امداد قربانیان انفجار معدن هم به پایان رسید. تعداد معدنچیانی که از این سانحه جان سالم به در برده اند 485 تن گزارش شدند. انفجار معدن زغالسنگ سوما که روز سه‌شنبه گذشته رخ داد، منجر به بروز اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ترکیه و درگیری آنها با پلیس شد. معترضان سهل‌انگاری دولت را دلیل وقوع این انفجار می دانند، ولی دولت ترکیه این اتهام را رد می کند. دولت اوکراین به منظور فرونشاندن بحران در جنوب شرق این کشور روز شنبه اقدام برگزاری دور دیگری از گفتگوهای موسوم به اتحاد ملی کرد. این در حالی است که در مذاکرات روز شنبه که در شهر خارکف برگزار شد، هیچ یک از رهبران جدایی طلبان شرکت نداشتند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین که در این نشست حضور داشت، اعلام کرد که دولتش با اعطای اختیارات بیشتر به مسئولان محلی موافق است، ولی هیچگاه اجازه نمی‌دهد که اوکراین تجزیه شود. مذاکرات اتحاد ملی در حالی انجام می‌شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین یک شنبه هفته آینده برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حمایت از شبکه‌های اجتماعی و حق دسترسی مردم فضای مجازی گفت که حق ارتباط با شبکه جهانی را به عنوان حق شهروندی به رسمیت می‌شناسد. آقای روحانی که این سخنان را روز شنبه به مناسبت جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان می‌کرد، دوران پیام‌رسانی یک طرفه از طریق بلندگوها و منبرها را به سر آمده دانست و از تزلزل در برابر فضای مجازی انتقاد کرد. این سخنان در حالی ایراد می‌شود که سیاست‌های ارتباطی دولت از سوی شماری از اصولگرایان از جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. و درگیری‌های سنگین میان شبه نظامیان رقیب در لیبی دست کم 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت و فعالیت فرودگاه بنغازی نیز از عصر جمعه متوقف شده است. بنابر گزارش‌ها یکی از طرف‌های اصلی این درگیری گروهی شبه نظامی است که خود را ارتش ملی لیبی می‌خواند و دو گروه دیگر دخیل در این درگیری هر دو از شبه نظامیان اسلامگرا هستند.
ممنون نوشین. البته خبرها رو 30 دقیقه دیگه باز هم می‌شنویم از نوشین سید حسینی و اما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. امروز شنبه دولت اوکراین یک مناسبت رو جشن گرفت، مناسبتی به نام روز اروپا. در گزارشی از این رویداد و حاشیه‌های سیاسی اون خواهید شنید. حزب ملی‌گرای مردم به رهبری نارندرا مودی در انتخابات پارلمانی هند به پیروزی رسید. در گزارشی هم از این رویداد براتون میگیم و گزارش‌های دیگر تحریریه رادیو فردا. وزارت اطلاعات برای تهیه گزارش در مورد حوادث بند 350 زندان اوین اقداماتی انجام داده، این رو وزیر اطلاعات گفته. اما بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، معتقده
متاسفانه هنوز هیچ تحقیق بی‌طرفانه‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در اون روز افتاده انجام نشده.
بالاخره بنزین تولید پالایشگاه‌های پتروشیمی در ایران آلوده‌اند یا نه؟ این موضوع مناظره ادامه دار در صدا و سیماست که روز جمعه هم یکی دیگه از بخش‌های اون برگزار شد. در گزارشی مفصل براتون خواهیم گفت. و چهارمین روز از برگزاری جشنواره فیلم کن هم گذشت. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این جشنواره از آخرین خبرها و فیلم‌های به نمایش درآمده این جشنواره خواهد گفت. و در بخش دوم هم بعد از خبرها میزگرد دیدگاه ها رو میشنویم. با همه اینا تا ساعت 1:30 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. در حالی که شنبه در کیف پایتخت اوکراین روز اروپا با شکوه تمام برگزار میشد، شرق اوکراین همچنان عرصه درگیری های خونین میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان هوادار روسیه بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
17 می 27 مرداد در کیف برای 12 سال متوالی روز اروپا جشن گرفته می‌شود. برای نخستین بار مقام‌های ارشد اروپایی در این مراسم شرکت کردند. وزرای خارجه سوئد و لهستان و اشتفن فیول، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، به منظور حمایت از تلاش‌های اوکراین برای همگرایی با اروپا به کیف سفر و با دولت مردان و نمایندگان جامعه مدنی دیدار کردند. همان روز در خارکوف رئیس جمهور و نخست وزیر موقت اوکراین به همراه نمایندگان محافل سیاسی، تجاری و مدنی استانهای شرقی برای دومین بار به منظور حل مناقشه موجود پای میز مذاکره نشستند. رهبران کیف در این حال مذاکره با جدایی طلبان را رد میکنند. دولت اوکراین میگوید در عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین 24 نظامی اوکراینی کشته و 65 تن زخمی شدند. ایترتاس به نقل از ویشسلاو پانوماریوف که خود را شهردار اسلاویانسک اصلی ترین پایگاه شبه نظامیان مینامد نوشت، مجموعاً 650 نفر از نیروهای دولتی اوکراین کشته یا زخمی و یا به اسارت گرفته شدند. صبح شنبه گروه مسلح به نارنجک انداز به فرودگاه کراماتورسک در استان دونیتسک حمله کردند، اما این درگیری بدون تلفات پایان یافت. گروه دیگر نیز به پست مرزبانی در استان لوگانسک که یکی از رهبران شورشی هنگام عبور از مرز را بازداشت کرده بود حمله و او را آزاد کردند. جمعه میکولا گالاماشا، معاون دادستان کل اوکراین، جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک را سازمان های تروریستی اعلام کرد.
Дві самопроголошені республіки, так звана Донецька і Луганська, це дві терористичні організації, які мають
دو جمهوری خودخوانده دونیتسک و لوگانسک، دو سازمان تروریستی دارای ساختار مشخص، منابع مالی و شبکه‌های تأمین سلاح هستند که به منظور انجام اقدامات تروریستی، حملات مسلحانه، آدمربایی، ضرب و شتم و کشتار شهروندان اوکراین ایجاد شدند.
побиття і вбивства наших громадян.
جمهوری خودخوانده دونیتسک که هیچ کشوری آن را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها روسیه برای همه پرسی درباره جدای این مناطق از اوکراین احترام قائل شده، اعضای دولت خود را معرفی کرد. الکساندر بارادای، شهروند روسیه که خود را کارشناس مدیریت بحران مینامد، به سمت نخست وزیری منصوب شد. سازمان امنیت اوکراین پیشتر با افشای مکالمه وی با ایگور گیرکین درباره کشتن 3 افسر اوکراینی در حوالی اسلاویانسک، این 2 نفر از مسئولین مقابله مسلحانه شورشیان در شرق اوکراین خوانده بود. گیرکین که خود را مامور سابق سازمان امنیت روسیه مینامد، وزیر دفاع جمهوری خودخوانده دونیتسک شد و از روسیه خواست ارتش خود را به اوکراین اعزام کند. به نوشته اوکراینسکای پراودا، پربیننده ترین پایگاه خبری اینترنتی اوکراینی، سایر وزرای جمهوری خودخوانده دونیتسک اعضای دولت محلی در زمان ویکتور یانوکوویچ هستند. همچنین جمهوری خودخوانده دونیتسک قانون اساسی خود را منتشر کرد و در آن از آمادگی خود برای پیوستن به عنوان بخش خودمختار به هر یک از کشورهای فدراتیو خبر داد. ایگر کالسنیچنکا تحلیلگر سیاسی در کیف جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک را توهمی بیش نمیداند.
Офіційно повідомляється, що станом на сьогодні сепаратисти знаходяться у 24 адміністративних приміщеннях області, це з урахуванням приміщень МВС.
Гузарш-های رسمی دال بر آن است که جدایی طلبان 24 ساختمان دولتی در استان‌های دانیتسک و لوگانسک را تحت کنترل خود دارند. در عین حال اکثر فعالیتشان روی کاغذ انجام می‌شود. در منطقه حکومت مرکزی مالیات می‌گیرد، به کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق می‌دهد، خدمات آموزشی و پزشکی را تأمین می‌کند و برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود. هرچند که اعلام شده در 13 حوزه انتخابات برگزار نخواهد شد. اختلاف‌های داخلی میان رهبران شورشی و همچنین عدم حمایت گسترده مردمی مانع قدرت گرفتن جدایی طلبان است. به خصوص معدنچی‌ها مخالف تحولاتی هستند که گریبان منطقه را گرفته.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در اوکراین در کانون توجه آمریکا قرار دارد. غرب که معتقد است کرملین از جدایی طلبان در اوکراین حمایت می‌کند، بارها دار داده ممانعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تشدید تحریم ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. موسکو مداخله خود در مناقشه اوکراین را رد می کند. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
حزب ملیگرای مردم به رهبری نارندرا مودی در انتخابات پارلمانی هند به پیروزی دست یافت، آنچه پایانی بر حکومت خاندان نهرو گاندی در حزب کنگره و سرفصلی در کشورداری هند ارزیابی می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نواز شریف نخست وزیر پاکستان پیروزی آقای مودی را تبریک گفته و هزاران تن از هواداران او نیز روز شنبه در دهلی نو پایتخت هند این پیروزی را جشن گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
پیروزی حزب مردم در انتخابات 36 روزه پارلمانی هند که بزرگترین انتخابات دموکراتیک جهان است، به گفته رسانه ها طی 30 سال گذشته بیشترین توجهات را به خود جلب کرده. با اعلام این پیروزی هزاران تن از هواداران حزب بهاراتیا جاناتا در دهلی نو پایتخت هند این پیروزی را جشن گرفتند. حزب بهاراتیا جاناتا با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به عنوان برنده و حزب کنگره با 44 کرسی به عنوان بازنده این انتخابات اعلام شدند. برای کنگره که بخش اعظمی از تاریخ هند از زمان استقلال این کشور زمام امور را در دست داشته نیز، این شکست تاریخی توصیف شده است. نتایج اعلام شده نشان می‌دهد که بهاراتیا جاناتا می‌تواند دولت غیر ائتلافی تشکیل دهد، آنچه که طی 3 دهه گذشته در هند بی سابقه بوده است. احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل هند و پاکستان، درباره علت این پیروزی کم سابقه میگوید:
حزب کنگره 10 سال میشه به سر قدرت بود، اما رهبری حزب سونیا گاندی، شما میدونید که اصلا ایتالیایی الاصل است، ولی خانمی پسری گاندی بود و پسرش که حالا مطرح سیاست است، آدم بزرگی نیست. یعنی در رهبری حزب کنگره اشخاص بزرگ و کلانی حضور نداشتند. پیشبینی میشد شکست میشد. از یک طرف اقتصاد هند اون چی که توقع برده میشد نیست. مشکلات دوم چارش های منطقوی، اینا باعث یعنی شد که کنگره شکست بخوره.
نارندرا مودی 63 ساله رهبر حزب بهاراتیا جاناتا که نخست وزیر آتی هند خواهد بود، به دلیل عدم دخالتش در سال 2002 میلادی در کشتاری که قربانیان آن عمدتاً مسلمان بودند، در ایالت گجرات با انتقادهایی روبرو بوده و هست. در آن زمان در شورشی که در پی آتش سوزی در قطاری حامل هندوها رخ داد، حدود 1000 تن کشته شدند. تحقیقات دیوان عالی هند شواهدی مبنی بر برخی اتهام‌ها در رابطه با این حادثه علیه آقای مودی ارائه کرده، اما نارندرا مودی هر گونه رفتار اشتباه از سوی خود در جریان این رخدادها را رد کرده است. با این حال احمد سعیدی معتقد است این قبیل اظهارات بر روابط هند با کشورهای مسلمان از جمله ایران تأثیری نخواهد داشت.
آقای مودی درست است که یک نشنالیست است، یک آدم تیجره هست، اما در داخل هندوستان در گذشته هم روابطی به اسلام و مسلمان ها بسنه بوده، اما در خارج از هندوستان در امور مسلمان ها اینا مداخله نداشته. من باور ندارم که روابطشان زیاد با ایران پرتشنج واقع شد.
اتهام ها علیه آقای مودی در رابطه با حوادث سال 2002 میلادی همچنین باعث شده بود که آمریکا از صدور ویزا برای او خودداری کند. اما همکنون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیروزی نارندرا مودی را تبریک گفته و از او برای سفر به آمریکا دعوت کرده است. احمد سعیدی در این باره میگوید:
تماسی عاجل آمریکا با آقای مودی است که نسبت به پاکستان به مسئله کشمیر آدمی سختگیرتره. آمریکا امیدوار است که در این منطقه کسی را پیدا کنه که آمریکا را جهت عدم رشد بنیادگرایی یا جهت سرکوبی بنیادگرایی در پاکستان همکاری کنه که او سرگردان آینده هندوستان خواهد.
مسائل اقتصادی از مهمترین چالش ها در کارزار انتخاباتی امسال هند بوده است و نارندرا مودی روز شنبه در میان هوادارانش گفته که نخست وزیر همه مردم هند است.
مهتاب وحیدی راد از انتخابات پارلمانی هند گزارش میداد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز شنبه گفت که این وزارتخانه کارهایی را برای تهیه گزارش از حوادث بند 350 زندان اوین انجام داده. اشاره محمود علوی به گزارش‌های مربوط به حمله ماموران زندان اوین به زندانیان سیاسی بند 350 این زندان در روز 28 فروردین بود. بهروز کارونی گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری ها محمود علوی وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت اعلام کرده وزارت اطلاعات مسئول تهیه گزارشی در ارتباط با حوادث بند 350 زندان اوین شده است گفت این وظیفه دستگاه قضایی است اما بالاخره کارهایی شده اما وارد جزئیات نمی شویم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی روز سوم اردیبهشت گفته بود که رسیدگی به وقایع بند 350 زندان اوین در جریان است. او اشاره کرده بود که رئیس جمهوری ایران به دلیل مسئولیت‌هایش در قانون اساسی به وزارتخانه‌های مسئول دستور رسیدگی به این موضوع را داده و کمیته‌ای که تشکیل شده در حال پیگیری آن است و به محض اتمام کار اطلاع رسانی خواهد کرد. این در حالی بود که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری یک هفته پس از سخنان سخنگوی دولت گفت هیچ کمیته‌ای به منظور تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین تشکیل نشده است. به گفته خانواده‌های زندانیان سیاسی و نیز برخی از سازمان‌های حقوق بشری، بند 350 زندان اوین در اواخر فروردین ماه شاهد حمله ماموران زندان و ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند بود. در پی این حمله تعدادی از زندانیان سیاسی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند که این موضوع اعتصاب غذای چند روزه زندانیان را به همراه داشت. همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل ساختمان وزارت دادگستری و سپس دفتر ریاست جمهوری تجمع کردند. همزمان سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی و صنفی نیز در بیانیه‌هایی از حمله به زندانیان سیاسی انتقاد کردند. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به عنوان عاملان حمله به بند 350 زندان اوین معرفی کرد. این سازمان از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار تحقیق و بررسی در این باره شد. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل:
متاسفانه هنوز هیچ تحقیق بی‌طرفانه‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در اون روز افتاده انجام نشده. مقامات مختلف قضایی و مقاماتی در دولت اظهاراتی در رابطه با اتفاقات اون روز اوین کردن که نگران کننده بوده، به این جهت که تنها چند ساعت پس از منتشر شدن اولین گزارش ها انکار شد این اتفاقات از طرف مقامات و گفتن که اتفاقی نیفتاده و کسانی که ادامه بدن به صحبت کردن در این رابطه مورد تعقیب قضایی قرار می گیرن. بنابراین اینکه مقامات قضایی در رابطه با مسئله‌ای مثل این اظهار نظر بکنن قبل از اینکه هیچ تحقیقی انجام بشه برای ما نگرانی ایجاد کرده. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست که شکنجه و بدرفتاری رو مطلقاً ممنوع میکنه. علاوه این که آیین‌نامه زندان‌های ایران اعمال تنبیهات خشن و مهین و بدرفتاری و تندخویی با زندانیان رو ممنوع میکنه. بنابراین مقامات باید به سرعت به این اتفاقاتی که گزارش شده رسیدگی بکنن.
در ارتباط با عملکرد قوه قضاییه که خانم دیویس با اشاره کرد، احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان عقیده دارد:
قوه قضاییه ثابت کرده که نه تنها انعطافی نشون نمیده و موضوع رو پیگیری نمی‌کنه، بلکه در مواردی سعی می‌کنه که به نوعی با تلافی موضوع و یا درگیر شدن با نهادهای دیگه ثابت بکنه که قوه مستقلی است و دولت نمی‌تونه هیچ گونه تأثیری بر روی اقدامات این قوه داشته باشه.
در این میان هنوز از نتیجه شکایت خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران به دلیل آنچه ضرب و شتم بستگانشان در این بند خوانده‌اند خبری در دست نیست. این در شرایطی است که غلام حسین اسماعیلی رئیس پیشین سازمان زندانها که پس از حوادث بند 350 زندان اوین به ریاست دادگستری استان تهران منصوب شد، بارها هر گونه ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند را تکذیب کرده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چند روز پیش گفت برای برخی از زندانیان این بند به اتهام تخریب اموال عمومی پرونده تشکیل خواهد شد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم در مورد صحبت‌های وزیر اطلاعات درباره وقایع بند 350 زندان اوین که روی وبسایت ما radiofarda.com هم یه گزارش در همین باره داریم. میتونین اونجا هم این موضوع رو دنبال کنین و اگه هم نظری در این باره دارین تلفن پیامگیر ما 24 ساعته در اختیار شماست. 00 42 02 21 12 21 12. یه شماره دیگه هم هست که در طول برنامه حتما براتون میخونم. اما اختلاف بر سر بنزین هایی که در پالایشگاه های داخل ایران تولید میشوند یک اختلاف ادامه دار است، تا جایی که به موضوع یک مناظره طولانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبدیل شده است و روز جمعه 34مین بخش آن برگزار شد. در این بخش از مناظره هم برخی از مسئولانی که علت آلودگی هوا را بنزین غیر استاندارد تولید داخل کشور می‌دانند شرکت داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فریدون زرنگار.
در آخرین مناظره بر سر آلودگی هوا به دلیل مصرف بنزین تولید داخل در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، یوسف رشیدی مدیر کل مرکز تحقیقات سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طبق گزارش آژانس بین المللی که آلودگی هوا و دود دیزل سرطان‌زا اعلام شده است گفت طی سال گذشته تنها 3 روز هوای پاک داشتیم و امسال این میزان به 6 روز افزایش یافته است.
سال گذشته آژانس بین المللی تحقیقات سرطان که زیر نظر سازمان بهداشت جهانی هستش اعلام کردش که دود دیزل سرطانزا هستش. گزارش دومی که تقریبا کمتر از 1 ماه پیش همین آژانس منتشر کرد اعلام کردش که آلودگی هوا سرطانزا هستش. یعنی به صراحت تا امسال هیچ مؤسسه بین المللی معتبری به صورت عام آلودگی هوا رو به عنوان یک ماده سرطانزا بهش اشاره نکرده بودش.
پویان رنجبر مدیر گروه نفت و انرژی کانون‌های تفکر ایران که وابسته بودن به واردات بنزین را پاشنه آشیل ایران خواند گفت هنوز هیچ اطلاع و سندی مبنی بر آلاینده بودن بنزین‌های تولیدی در کشور در اختیار نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، جلیل سالاری قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی هم با اشتباه خواندن واردات بنزین گفت در دوره مدیریت جدید وزارت نفت با اقدامی شتاب زده سعی در واردات بنزین دارد که علت آن را آلایندگی بنزین تولیدی در داخل اعلام می‌کند، در حالی که کیفیت بنزین تولیدی داخل مناسب بوده و قیمت تمام شده آن کمتر از بنزین وارداتی است. ناصر کرمی سردبیر خبرگزاری محیط زیست ایران اما برخلاف مسئولان دولتی در این مناظره بر این باور بود که منافع نهادهای دولتی مانع از مبارزه با آلودگی هوا می شود.
شما شک نکنید از آلودگی هوا وزارت صنایع زینفع، شهرداری زینفع، محیط زیست زینفع، وزارت نفت زینفع. اگر اینها زینفع نبودن مشکل آلودگی هوا حل شده بود.
بحث آلودگی هوای کلان شهرها و به ویژه تهران سالهاست در صدر خبرهای رسانه‌ها در ایران قرار دارد. در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال گذشته، محمد رضا عارف یکی از نامزدهای مقام ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت مبارزه با آلودگی هوا گفت:
مشکل ترافیکی تهران و آلودگی هواست که متأسفانه دستگاه زیرب هیچ اقدامی برای کاهش آلودگی نکرده و مرتب به هم پاسکاری می‌کنن و گردن هم. ایشون نیروی انتظامی بودن. آقای احمدی نژاد شهرداری میگفت نیروی انتظامی مسئولیت داره، نیروی انتظامی میگفت شهرداری، و بعد همه گردن دولت میداخت. خوشبختانه جناب آقای قالیباف اومدن شهرداری و باز اتفاق نیفتاد. آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور شدن، باز هیچ اتفاقی.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال گذشته گفت دولت‌ها در مبارزه با آلودگی هوا به اندازه لازم تلاش نمی‌کنند.
بنده فرمانده نیروی انتظامی بودم، 18 ماه پشت در دولت در 2 جلسه با مدیریت خود ایشون موندیم که معلوم بکنن صاحب آلودگی هوا چه کسی است.
خب ما توقعمون همینه که رئیس دولت دولت تصمیم بگیره چه کسی مسئوله، کار بی صاحب نمونه.
به گفته جلیل سالاری قائم مقام سابق شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، از ابتدای سال جاری روزانه 7.5 میلیون لیتر بنزین وارداتی و 6.5 میلیون لیتر از بنزین پتروشیمی‌ها برای تأمین مصرف مازاد تولید داخل مورد استفاده قرار گرفته است.
درباره موضوع این گزارش فریدون زرنگار، یعنی نقش بنزین تولید داخل کشور در آلودگی هوا، اگه نظری داریم به شماره پیامگیر ما در آمریکا که عملاً تفاوتی با شماره پیامگیر ما در پراگ نداره هم میتونین زنگ بزنین. 201-202-828-7220.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Gentlemen,
Liberace. Don Paul Davis.
Oh, vous m'avez dit qu'il
y a une erreur. Le droit de vivre avec qui elle.
67مین جشنواره بین المللی فیلم کن که کار خودش رو 23 اردیبهشت در شهر کن فرانسه آغاز کرد، 4مین روز خودش رو هم پشت سر گذاشت. سمیرا قرایی گزارشگر رادیو فردا که به جشنواره کن رفته، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از فیلم‌هایی که در بخش مسابقه به نمایش در اومدن میگه.
روز جمعه 26 اردیبهشت ما یک فیلم از سینمای ترکیه به نمایش درآمد در بخش اصلی مسابقه. فیلمی بود به کارگردانی نوری بیلگه جیلان، کارگردان ترک است و در فرانسه خیلی منتقدان سینمای او رو دوست دارن و قبلا هم در کن شرکت کرده و بسیار ستایش شده. اسم این فیلم خواب زمستانی هست. یک فیلم طولانی 3 ساعت و 15 دقیقه زمانشه. فیلم به شدت پر دیالوگه ولی تصاویر خیلی چشم نوازی داره.
سمیر، حالا که در مورد بخش اصلی بخش مسابقه صحبت می‌کنی، آیا در این 4 روزه اول جشنواره فیلم کن فیلمی بوده که نظر منتقدان رو به خودش تا حد زیادی جلب کرده باشه و همچنین نظر مثبت تماشاچیان رو؟
تو این چند روز 4 تا 5 فیلم در بخش اصلی مسابقه پخش شده، ولی تا پیش از روز جمعه بعد ظهر هیچ فیلمی نبود که به اون شکل توجه منتقدان رو جلب بکنه. همین فیلم از ترکیه که راجبش صحبت کردیم تا به حال خیلی توجه زیادی رو برانگیخته. روزنامه گاردین اون رو یکی از شانس‌های اصلی نخل طلا دونسته و حتی منتقد روزنامه گاردین نوشته بودش که این فیلم یک قدم رو به جلو برای کل سینمای جهانه، انقدر از این فیلم ستایش کرده بود. البته فقط 4 روز گذشته و هنوز کارگردانان مطرح دیگه‌ای هستند که قرار فیلماشون به نمایش در بیاد.
خب سری هم بزنیم به بخش جنبی مسابقه، چه فیلم‌هایی به نمایش در اومده؟
جمعه 26 شب یک فیلمی از سینمای اتریش به نمایش در اومد که خب به خاطر تهیه کننده هایی که این فیلم داشت خیلی مورد توجه بخش های فرهنگی چند کشور مختلف اروپایی بود. فیلم یک داستان قرن 18 بود از زندگی و رابطه عاشقانه یک رمان نویس خیلی معروف آلمانی به اسم فون کلایس. این فیلم هم به خاطر اینکه حالا تهیه کننده های مختلف از کشورهای مختلف اروپایی داشت خیلی مورد توجه فرانسوی ها و اروپایی های اینجا قرار گرفته.
از ایرانی های حاضر در جشنواره بین المللی فیلم کن گفتی، 67مین دوره این جشنواره چه حال هوایی داره؟ از حاشیه های اون هم برامون بگو.
امسال در بخش اصلی مسابقه فیلمی از سینما ایران وجود نداره. البته ایران یک نماینده دیگه داره در بین اعضای هیئت داوران بخش اصلی مسابقه جشنواره کن، خانم لیلا حاتمی که اولین زن ایرانی هست که در بین این هیئت داوران اسمش دیده میشه. چیزی که خیلی در مورد ایشون در چند روز اخیر مورد توجه قرار گرفته نوع پوشششه. و گذشته از یک نکته دیگه که اتفاق افتاد، اون هم در روز اول بود که خانم حاتمی با آقای ژیر ژاکوب که دایرکتور جشنواره کن هست دیده بوسی کردن که خود این حتی در رسانه‌های غیر فارسی زبان واکنش داشت و گفته بودن که از طرف یک زن مسلمان این یک رفتاری که در نرم نمی‌گنجه. و نکته دیگه که راجع به خانم حاتمی میشه گفت اینه که روز افتتاحیه جشنواره در کنفرانس خبری هیئت داوران ازشون درباره رابطه هنر سینما و سیاست پرسیده بودند که ایشون هم جوابی داده بود که مثل اینکه خیلی برای خبرنگاران جواب جذابی نبود، به این خاطر که اونها انتظار داشتن که به نکات جالبی اشاره بکنه، در مورد این مسئله زیاد صحبت بکنه، ولی به عنوان مثال منتقد هافینگتون پست نوشته بودش که ظاهرا از این سوالها خسته شده و اصلا هر وقت همچین سوالی ازش پرسیده میشه پس میزنه. جواب خیلی کوتاهی در اون جلسه داده بود و اون گفته بودش که علاقه نداره به اینکه بخواد سینما رو سیاسی ببینه و فکر میکنه اگر که فیلم ها سیاسی باشن یک تاریخ مصرف دارن و بعد یک مدتی دیگه ارزش دیدنشون رو از دست میدن.
Liberace.
سمیرا قرایی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به جشنواره کم بود که به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد و این مجله نیمه شب همچنان ادامه داره.
رادیو فردا گوش میکنید
و در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در پراگ ابری و بارونی ساعت 10 شب. شنونده دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا هستین که در این بخش هم ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد میزه گرد رادیوی دیدگاه ها رو. نوشین سید حسینی دوباره اینجاست در استودیو با خبرهای این ساعت. نوشین.
متشکرم رضا. رهبران چند کشور آفریقایی روز شنبه توافق کردند که با کمک یکدیگر به مقابله با شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام بپردازند. این تصمیم پس از آن اعلام شد که رؤسای جمهور 5 کشور نیجریه، بنین، چاد، نیجر و کامرون در نشستی در پاریس برای بررسی جزئیات واکنش به اقدامات بوکو حرام با یکدیگر به رایزنی پرداختند. در این نشست که به میزبانی فرانسه انجام شد، رئیس جمهور فرانسه و نمایندگانی از بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا حضور داشتند. این در حالی است که روز شنبه ساعتی پیش از برگزاری این نشست، اسلامگرایان بوکو حرام در عملیاتی دیگر در کامرون یک کارگر چینی را کشته و 10 تن دیگر را ربودند. در پی جاری شدن سیل در بالکان بیمان می رود که دست کم 20 تن جان خود را از دست داده باشند. جاری شدن سیل اخیر در کشورهای حوزه بالکان که در یک قرن گذشته بی سابقه گزارش شده، موجب شده که 10,000 تن از مردم از خانه هایشان بگریزند. کشورهای سربستان و بوسنی متحمل بیشترین آسیب ناشی از جاری شدن این سیل شدند، به طوری که دست کم 16 نفر در بوسنی جان خود را از دست دادند. شمار کشته شدگان حادثه انفجار معدن سوما در ترکیه از مرز 300 نفر گذشت. وزیر انرژی ترکیه تانر ییلدیز روز شنبه تعداد قربانیان انفجار معدن زغالسنگ شهر سوما را 301 نفر اعلام کرد. این در حالی است که با پیدا شدن آخرین اجساد معدنشان در روز شنبه، عملیات جستجو و امداد قربانیان انفجار معدن هم به پایان رسید. تعداد معدنچیانی که از این سانحه جان سالم به در برده‌اند 485 تن گزارش شده است. و دولت اوکراین به منظور فرونشاندن بحران در جنوب شرق این کشور را روز شنبه اقدام به برگزاری دور دیگری از گفتگوهای موسوم به اتحاد ملی کرد. این در حالی است که در مذاکرات روز شنبه که در شهر خارکف برگزار شد، هیچ یک از رهبران شورشیان جدایی طلب شرکت نداشتند.
ممنون نوشین. آخرین خبرها رو شنیدیم از نوشین سید حسینی. از همراهی شما با مجله نیمه شب تشکر میکنم، اما پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم در پایان مجله شامگاهی، ببخشید، در پایان مجله نیمه شب رادیو فردا، میزه گرد رادیویی دیدگاه ها رو بشنویم که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده و در برنامه این هفته با 3 کارشناس سیاسی مناسبات خارجی ایران 4مین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 رو بررسی کرده. اما از این لحظه تا 11 صبح به وقت ایران، همکارانم در شیفت شب هر 1 ساعت با 1 بخش خبری در کنار شما خواهند بود. البته 7 صبح به وقت ایران هم مجله خبری صبحانه با خبر رو خواهید شنید که اگه مایل باشین میتونین پخش تصویری اون رو هم از کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا ببینین. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکاران رادیو فردا به شما بدرود میگم و براتون شب خوشی رو آرزو میکنم. بشنویم دیدگاه ها رو که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 4مین دور مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 بر سر پرونده هسته‌ای ایران پس از 3 روز گفتگو جمعه شب بدون نتیجه پایان یافت. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، این مذاکرات را مذاکراتی جدی برای نگارش متن توافقنامه توصیف کرد که به پیشرفت محسوسی نینجامید. همزمان به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، یک مقام رسمی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران، عدم پیشرفت را طبیعی دانست. در طرف دیگر مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در وین، موارد مذاکره این دور را موضوعات پیچیده سیاسی و فنی نامید که به گفته او برای به توافق رسیدن بر سر آن تا روز 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه موعد مطلوب پایان مذاکرات هنوز کار زیادی مانده که انجام شود. از سوی دیگر به گفته یک مقام ارشد آمریکایی در جمع گروهی از خبرنگاران در وین، دشواری در این دور از مذاکرات غیر منتظره نبود و به گفته او مسیر حرکت رو به جلوست. این مقام آمریکایی همچنین گفت همه فوریت شرایط را حس می کنند چون به گفته او مهلت 29 تیر ماه نزدیک است. در روز پایانی دور چهارم مذاکرات وین شاهد دیدار دو جانبه میان نمایندگان ایران و آمریکا از سوی و نشستی میان مذاکره کنندگان ایرانی و نماینده های کشورهای اروپایی از سوی دیگر بود. روز جمعه زمان دور بعدی مذاکرات اعلام نشد، اما به گزارش ایرنا مقام رسمی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی بدون ذکر تاریخ گفت در خرداد ماه حداقل دو دور مذاکره برگزار خواهد شد. چالش‌های موجود در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و پنجه به علاوه یک کدامند؟ سه تحلیلگر سیاسی میهمان در برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش پاسخ می‌دهند: مهران براتی در برلن، رسول نفیسی در واشنگتن و علیرضا حقیقی در تورنتو. براتی، اول از اینجا شروع کنیم که معنای این که ایران و پنجه به علاوه یک هر دو اعلام کردن که در این دور مذاکرات در وین به توافقی نرسیدن ولی ابراز نظر منفی هم نکردن چیه؟
معنی این است که از پیش هم هیچ انتظاری که در این دور مذاکرات حتما به نتیجه دلخواه میرسن نبوده. در توافقنامه ژنو در سال گذشته در 24 نوامبر 2013 یه جمله دوبار تکرار شده و اون این است که هیچ توافقی انجام نمیگیرد مگر بر سر همه چیز توافق شده باشد. این مسئله همه چیز یا هیچ چیز معنیش این است که هر طرف میدونه که برای رسیدن به توافق باید به همه نکات مورد اختلاف پاسخ بده و همچین چیزی ممکن نبوده. در این دوره دو طرف مسائل اصلیشون رو مطرح کردن که اون حد و مرز قابل تحمل براشون کجاست و حال باید برند و مذاکره کنن، دوباره برگردن ببینن اصلا میتونن توافق بکنن یا نه.
آقای نفیسی، هر دو طرف مذاکرات رو به رغم به نتیجه نرسیدن مثبت توصیف کردن، جدی توافق‌ها در چه مواردی میتونه بوده باشه؟
به نظر میرسه که اون چیزی که الان باعث مشکل شده این است که باعث دیگه توافق‌های شفاهی روی کاغذ بیاد، مشخص بشه و شاید در این زمینه خواستایی که از طرف آمریکا اعلام شده بیش از اون حدی بوده که مقدمتاً تصور شده بود از طرف ایران، به خصوص مسئله سانتریفیوژها رو و محدود کردن تعداد اونها که گویا قراره که از 19,000 که ایران داره به تعداد تقریباً 1/5 اون برسه از نظر آمریکایی‌ها. و یکی دیگر نظر آمریکایی‌ها مسئله اطمینان سازی است که با توجه به اقدامات ایران در سوریه هیچ نوع اطمینانی به فعالیت‌های آینده ایران نیست و از طرف دیگه ایرانی‌ها هم انتظار دارن که بلافاصله بعد از این توافق‌های اصولی که با هم کردن تحریم‌ها به کلی برداشته بشه و هیچ کدوم اینها با تصوری که طرف متقابل از توافق داره نمیخونه. و برای اینکه این مسئله حل بشه، همینجور که جناب براتی هم اشاره کردن، قطعا تاریخ 20 جولای خیلی تون و سری داره میرسه و 6 ماه بعدی هم همونجور که آقای عراقچی گفت حتما این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه ایران بخواد که باز به عنوان یک عضو معمولی NPT شناخته بشه اینجور که آقای ظریف گفت و ایران بخواد که باز در جامعه ملل آزادی معمولی روابط و عادی سازی روابط داشته باشه با آمریکا و دیگران، اینها همه بسیار مشکله و شاید حتی با بعضی از تخمین‌ها 20 سال هم طول بکشه که این مسئله به دست بیاد. بنابراین کاملا قابل پیش بینی بود که این 6 ماه اول برای مذاکرات کافی نیست، ولی اضافه کردن صفاتی مثل جدی و سخت نشون میده که برخلاف دولت قبل ایران، این دولت واقعا مسئلهش جدیست و میخواد که به نحوی این مسئله رو حل بکنه، حالا با چونه زدنهای معمولی که در این روابط معموله.
آقای حقیقی، به جز مسئله تحریم که در اولویت قرار داره برای ایران، اختلافات باقی مانده میان ایران و 5 به علاوه 1 بر سر چی میتونه باشه؟
ببینید، بخشی از مسائل مربوط به هسته‌ای رو که جناب آقای دکتر نفیسی مطرح کردن خب همش درسته. بخشی از اختلافاتی که وجود داره عمدتاً میان ایران و آمریکا است در مورد مسئولیت‌های منطقه ایران، نقشی که داره در حوزه امنیتی منطقه به عهده می‌گیره، و مسائل مربوط به موشک‌های ایران هست که اون هم در حوزه نظامی و دفاعی ایران هست. اینا مجموعاً موضوعاتی است که به هر حال مد نظر هست و مورد اختلاف میان ایران و آمریکا است، و بیشتر از اینکه رابطه ایران مثلا با چین باشه یا با روسیه باشه، عمدتاً مسئله ایران و آمریکا است. بنابراین به نظر میرسه بایستی بخشی از این منازعات در مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا حل بشه که ممکنه این اتفاق بیفته میان این جلسه و جلسه بعد. ولی به نظر من نقشه راه کلی مورد توافق قرار گرفته میان ایران و آمریکا، و بر مبنای اون نقشه راه در مجموع رو به جلو هست. بخشی از این اختلاف هم طبیعی است، برای که در نوشتن مقدمه نوع کلماتی که انتخاب میشه در همون اول اختلاف نظر وجود داشته، برای اینکه این قرارداد است که به هر حال میمونه و اون کلمات خیلی نقش تعیین کننده پیدا میکنن. ایران هم این بار چند حقوقدان به خودش برده بود، حقوقدان برجسته دانشگاه ایران، که مسئله متن و مقدمه و بند متن با مشکلی مواجه نشه که مخالفین داخلی بخوان ازش استفاده کنن. چون به هر حال نباید فراموش کرد که دولت روحانی الان متهم هست که امتیازات زیادی بیش از اون چیزی که تصور میشد داده، چون الان فوردو تعطیل شده و عملا هم غنی‌سازی 5% با میزان کمتری داره تولید میشه، چون درست ایران 19000 تا سانتریفوژ داره ولی عملا تعداد کمتری داره کار میکنه. همه اینها مجموعاً مسائل خاص خودش رو ایجاد کرده. نظرم حوزه امنیتی و نظامی ایران در بخش دیگه موضوعاتی است مورد اختلاف عمدتاً ایران و آمریکا، نه دیگر کشورها، که اون هم باید با مذاکرات خصوصی میان ایران و آمریکا مسائلش حل بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی اشاره کردن به مقدمه متن توافقنامه که بر سرش به نتیجه نرسیدن تو این دوره مذاکرات. آقای براتی، اهداف دو طرف طوری هست که بتونه با هم تطبیق پیدا بکنه، یا انقدر متضاده که با پافشاری هر یک بر خواستای تعدیل شده خود نشه به نتیجه رسید؟
خب الان هر دو طرف مشکل دارند اینکه توافق احتمالی رو از نظر سیاست داخلیشون بتونن توجیه بکنن. در مورد ایران این مشکل وجود داره. قبلا شما سوال کردید سر چی به توافق رسیدن؟ بله، سر نیروگاه آب سنگین عراق به توافق رسیدن، به احتمال که اون از نیروگاه 40 مگاواتی به نیروگاه 10 مگاواتی تبدیل بشه، تولید پلوتونیوم سالیانش از 10 کیلو به زیر 2 کیلو برسه که با اون امکان استفاده برای سلاح اتمی نباشه. در مورد نحوه بازرسی های آژانس برنامه اتمی و تکرار اون و تعداد اون توافق شده، این دو مورد توافق هست. ولی در این مورد که ایران بتونه قبول بکنه اون چیزی که مورد نظر آمریکاست، که یک توافقنامه احتمالی مدتش 10 تا 20 سال باشه و در این 10 تا 20 سال ایران زیر کنترل آژانس باشه، و بعد در همین رابطه هم تحریم ها بلاواسطه اون چیزی که ایران میخواد برداشته نشه. ایران تصور 5 ساله داره از این توافقنامه که بعد از اون ایران یه عضو عادی NPT، عضو معمولی آژانس باشه و کنترل‌ها مثل دیگر کشورها باشه، نه به شکلی که کنترل روزانه با حضور آژانس در ایران در همه جا باشه. و بعد هم تحریم‌ها که برداشتشن یک باره برداشتشن، در حالی که باز نظر امریکایی‌ها این هست که یه نوع تعویق پریودیک به اصطلاح مرحله‌ای انجام بگیره. و خب این مسئله‌ای نیست که آقای روحانی بتونه از نظر سیاست داخلی در مقابل آوانس‌هایی که میده برداره. خب الان فردو منظور این است که غرب میگه فردو باید بسته شه، ایران میخواد اونجا رو تبدیل به یک مرکز تحقیقات مربوط به غنی‌سازی و